و 30 دقیقه و هنگام پخش برنامه بوتیق است. از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیق‌های دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا درباره رمان‌ها و مجموعه داستان‌های روز فارسی حرف بزنیم. هر بار در بوتیقا درباره یک اثر داستانی حرف میزنیم و سعی می‌کنیم ویژگی‌های اون رو بررسی کنیم تا ببینیم نویسنده‌هامون این روزها چه می‌کنن، در دنیای ادبیات داستانیمون چی می‌گذره. در بوتیقا درباره مجموعه داستان کرج حمله می‌کند، نوشته متین ایزدی صحبت می‌کنیم. متین ایزدی نویسنده و روزنامه‌نگار، پیش از این رمان ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم رو منتشر کرده و مجموعه داستانش کرج حمله می‌کند سال 99 منتشر شده. یک مجموعه داستان کم حجم با 5 داستان. اسم داستان‌ها رو میگم، خود اسم داستان‌ها فضای داستانی این مجموعه رو تا حدی نشون میده. بیرون زدن سیل خون از خانه عیاض و فیاض، قداره اسد، کشیدن پای از ما بهتران به کار کاتب کتب کودک در کیش، کرج حمله می کند و ماجرای دیده شدن نهنگ در نهر فیروزآباد. یه بخشی از داستان کوتاه کرج حمله می کند از مجموعه کرج حمله می کند رو بشنویم. در ادامه درباره این مجموعه داستان بیشتر صحبت می کنیم.
سرهنگ و کمال با تعجب به سرباز کرجی نگاه می کردن که بغض گلویش را گرفته بود. کرج قلی تأثیر زیادی رویشان گذاشته بود. سرباز کرجی اسلحه‌اش را بالا آورد، مسلح کرد، راست ایستاد و فریاد زد: سلام بر کرج قلی، سرور آزاده من، کرج، کرج، کرج. و با گفتن هر بار نام کرج یک تیر هوای شلی کرد. زری که یواشکی گردنش را چرخانده بود داشت با تعجب به رفتار سرباز کرجی نگاه می کرد. سرهنگ و کمال هم از دیدن این همه تأثیر متأثر شده بودند. سرباز کرجی اسلحه‌اش را بالا برد، روی شانه‌اش کوبید، لوله آن را گرفت و قنداقش را کنار پایش رو زمین گذاشت. دوشفنگ شد، سیخ ایستاد، سرش را بالا گرفت و با تمام احساساتش شروع کرد به خواندن یک سرود: نام جاویده کرج، صبح امیده کرج، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، کرجی هستی من، شور و سرمستی من، بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جان و تنم کرجم، 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 کرجم. سرهنگ خیلی جدی پرسید: الان این سرود ملی کرج بود؟ و سرباز کرجی با فریاد بلندی جواب سوال او را داد: از این به بعد این سرود ملی همه دنیا خواهد بود. همه دنیا نمیتونه یه سرود ملی داشته باشه. سرهنگ راست میگفت، اما شور و احساسات سرباز کرجی بیش از آن بود که بتوان با منطق او را راضی کرد. با افتخار فریاد زد: همه یه دنیا از این به بعد باید به جای انگلیسی به زبان کرجی حرف بزنن.
بخشی از داستان کرج حمله می کند رو شنیدیم از مجموعه داستان کرج حمله می کند نوشته متین ایزدی. درباره این مجموعه داستان صحبت می کنم با سرکار خانم شیوا مغانلو، نویسنده و مترجم و مدرس. خانم مغانلو سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. به شنوندگان خوب برنامه هم سلام می کنم.
مشکرم. بریم سراغ داستان. این مجموعه داستان 5 داستان کوتاه داره. در هر 5 داستان این مجموعه هم ما با المان‌های مواجه میشیم که از فضای رئال و واقعیت یه جورایی ما رو بیرون میبرن. آیا میتونیم بگیم داستان‌ها مثلا فانتزی هستن یا ژانر دیگه‌ای رو برای این مجموعه داستان بخوایم انتخاب بکنیم؟
کتاب قابل بحثی رو انتخاب کردین به این خاطر که دقیقا ویژگی داره که بخشی از اون ویژگی جواب شما هم میشه.
بله.
در این حال که این کتاب به یک سری مؤلفه های ژانرهای فانتزی و حتی ژانرهای وحشت وفادار و ازشون استفاده درستی میکنه، اما سطح رو ارتقا میده و صرفا ما نمیتونیم به عنوان داستانهایی که فقط داره در فضای غیر واقع و غیر رئالیستی میگذره بهش نگاه بکنیم. نمیتونیم بگیم صرفا داستانهایی هستن که فانتزی هستن، نمیتونیم بگیم داستانهایی هستن که مثلا رگه های وحشت دارن و همین دلیل داستان وحشت هستن. نه، من فکر میکنم نویسنده هوشمندانه از تمام این ویژگی های بین‌ژانری استفاده کرده، در این حال به خاطر قلم خاص و به خاطر اینکه دغدغه های خیلی خاصی رو هم داره مطرح میکنه، جدیت کار رو به سطحی رسونده که این دیگه صرفا مثلا در سطح هم توی گفتن که اثر ژانری نمیشه باهاش طرف شد. بعضی وقتا ما آثاری رو میبینیم که در قالب اون فضا و فرمی که نوشته شدن موفق هستن، یعنی کارشون توی اون قالب درست انجام دادن، اما از اون بالاتر نمیان. من فکر میکنم یه ویژگی مثبت این مجموعه داستان اینه که رها بودنی توش هست و همینطور هم خیلی تسلط بر زبان و نثری توش دیده میشه که این رو از کارهای مشابهش مجذب میکنه و سطحش رو
خیلی موافق هستم با این که خیلی مسلط این در واقع هم اشاره هایی که داره به ژانرهای مختلف هم نثر و زبان. فقط میتونم خواهش بکنم این مؤلفه ها رو یه مقدار دربارش صحبت بکنیم؟ اگر داریم میگیم ژانر فانتزی چه مؤلفه هایی، اگر میگیم ژانر وحشت چه مؤلفه هایی توی داستان ها به چشم میخورن؟
ببینید، در داستان‌های فانتزی ما اصلا مبنا رو برای این میذاریم که اون امر فراواقع و شگفتی که داره برای شما تصویر میشه و نشون داده میشه بپذیری که این گونه هست. یعنی بپذیری که مثلا فردیه مثل اون داستان قدار اسد که اصلا داره مثل آدمیزاد صحبت میکنه یا شبیه آدمیزاد، اما یه دفعه بال داره پشته.
درسته.
یا شما مثلا بپذیرین در داستان مثل آخرین داستان نهنگ فیروزآباد توی یه نهر نیمه خشکی که آب فقط تا مچ مثلا پوتین ها میرسه، یه شب یه نهنگی اومد و این فرض رو با خودش برد. یعنی مبنای ما حرکت بین دو جهانی هست که همون وقتی ما در این سو داریم مؤلفه های واقعی و واقع‌گرا رو میبینیم، به همون نسبت هم میتونیم بگیم که نه، قبول کنیم که سیاست کلی این جهان ها بر اینه که این امور شگفت‌انگیز هم توش رخ میده. خب در مورد وحشت هم همینطور، ما عناصر وحشت زیادی رو میبینیم که به خصوص در داستان کشاندن پای از ما بهتران به کار کاتب کتب کودک در کیش، اونجا به خصوص صحنه‌های آخر، صفحه آخرش کاملا شما فضلسازی دارین از یک قلعه مخروبه، از اجنه، از ما بهتران،
چشمای سرخی که از بین تاریکی خیره شدن.
بله بله، اون چشمای سرخ. ببینید اینا مشخصا خب عناصری هست که در فضاسازی یک داستان وحشت به کار میاد، اما باز هم ما نمیتونیم بگیم این یه داستان وحشته.
این مرزه یعنی... رو میتونیم مشخص بکنیم که کجاست؟
بله بله، من فکر میکنم که به خاطر اینکه نویسنده با شکستن انگار یک دیوار چهارمی ما رو طوری بین داستان و فراداستان در حرکت و در رفت آمد نگه میداره که ما همیشه یادمون بمونه که کامل دل ندی که این داستان ترسناکه ها.
بله.
در واقع از یه سری تکنیک هایی که حالا ما شاید مثلا تو بعضی روایت های پست مدرن بگیم تکنیک های فراداستانی یا متافیکشنی هستن استفاده میکنه، این که در هر لحظه به خاطر اون گفتگوی بیرونی که انگار داستان داره در قالب اون پیش میره مدام به ما یادآوری میشه که ببین همه چی تموم شده، انگار مثلا چراغای سینما روشن شده. حالا دو نفرم دارن اجوری قصه ترسناکی با هم دیگه حرف میزنن.
بله.
این باعث میشه که ما خودمون رو خیلی تو فضای ژانر وحشت حس نکنیم. اما ضربه بازیگوشانه کجا میزنه که به نظر من اینجا وارد اون فضای پست مدرن حساب شده یه همچین کاری میشیم، اینکه در انتهای داستان میبینیم که حتی اون شخصیتی که داره در مقام مثلا یه بازجو یا مثلا یه روانکاو با آدم اصلیتون صحبت میکنه و صحبت اینا باعث میشه ما نترسیم.
بله.
خب همه چی تموم شده، خود اون شخصیت هم خیالیه.
درسته.
و اینجا دوباره اصلا یه ترس دیگه ممکنه به جان خواننده بیفته.
بسیار.
چون باز هم یک قطعیتی رو به هم زده و ما رو به جهان عدم قطعیتی کشونده. بنابراین در این حال که ما دربست نمیریم تو اون فضای بسته و چارچوب بسته و از پیش موجود مثلا یک داستان وحشت.
بله.
اما با این بازی های شکل روایتی که داره نویسنده انجام میده ما رو در اون طرف شریک میکنه.
بسیار خب، بریم یه بخشی از داستان کوتاه کشیدن پای از ما بهتران به کار کاتب کتب کودک در کیش از مجموعه داستان کرج حمله میکند نوشته این متین ایزدی رو بشنویم. برمیگردیم در ادامه درباره این مجموعه داستان بیشتر صحبت میکنیم.
میدونی محله صفین نیمه تاریک کیش بود. داشتن خونه بومی ها رو خراب میکردن و جاش یه هتلی میساختن. گند و کثافت ساخت و ساز همه جا رو گرفته بود. اینجا با اون تصویر کارت پستالی قشنگی که توریست ها از کیش دارن خیلی فرق میکرد. مردم آب و گاز نداشتن چون لوله کشی نشده بود. همه لباسه بومی پوشیده بودن، حتی بچه ها. بوی تند فلفل که از تو ساندویچی های لبنانی می اومد کل خیابونای گل و شلی رو پر کرده بود. توصیف نکن، برو سر واقعیت. خب باید توصیف کنم دیگه، اگه نرفته باشی محله صفین یا من توصیف نکنم نمیتونی بفهمی منظورم از نیمه تاریکی یه شهر توریستی چیه. انگار که بومی ها توی دل اون همه زرق و برق به یه گوشه یه گن تبعید شده باشن. همیشه همین جوریه، توریستا که میان صاحبای شهر میشن و صاحبای اصلیش میرن به حاشیه. بیانیه یه خوبی بود. من نمیفهمم، تو زنت گم شده بود بعد داشتی به وضع بومیای کیش فکر میکردی؟ همش قصه.
بخشی از داستان کوتاه کشیدن پای از ما بهتران به کار کاتب کتب کودک در کیش رو شنیدیم از مجموعه داستان کرج حمله میکند. خانم مقانلو، من بعضی از قسمت‌های این مجموعه داستان رو که میخوندم، به خصوص حالا خود داستان کرج حمله میکند، بلند بلند میخندیدم. اما همون موقع حین خندیدنم میدونستم که این خنده من پشتش احساس مثلا شادی و شعف نیستش، از یه جای دیگه میاد. برای این ویژگی مجموعه کرج حمله میکند هم صحبت بکنیم. آیا داستان ها طنز هستن؟
دقیقا همون چیزی که گفتیم که فرار میکنه از این که متعلق به یک قالب خاصی باشه ولی نشانه های اون قالب رو به درستی اجرا میکنه، میتونیم در مورد طنز هم اظهار بدیم. داستان ها طنز نیستن ولی از عناصر طنزی استفاده میکنن، به خصوص در دیالوگ هایی که شخصیت ها خطاب به هم میگن.
بله.
نسبت هایی که به هم میگن، لقب هایی که روی هم میذارن، همینطور در ساخت فضایی که تو این داستان خاصی که شما گفتین مثلا نشون دهنده یه جور از هم پاشیدگی، یه جور مثلا از هم گسیختگی به سر آمدن دوران بعضی شخصیت هاست که خودشون هنوز نمیپذیرن دورانشون به سر اومده. و انگار اون خنده ای که ما میکنیم در این حال که همونطور گفتیم هیچ چیز شادی آوری توش نیست، شاید انگار یه خنده‌ای که بیشتر به خودمونه، به چیزی که میتونه آینده ما باشه، به چیزی که میتونه ما باشیم، یه چیزی که مثال‌هایی که از اینها بسیار اطرافمون دیدیم. نویسنده از همونطور گفتم طنزهای کلامی و همینطور هم طنزهای موقعیتی، گاهی وقتا حتی این طنزها طنزهای عملی و رفتار اون شخصیت‌ها هم میشه، از حالا سه شکل مختلف نمایش طنز رو بخوایم نام ببریم، ولی به نظر میاد بیشتر تاکیدش بر طنزهای کلامی هست و همینطور هم طنزهای موقعیتی. یعنی یه دفعه طرف توی وضعیتی گیر میکنه که فکر کردن به اون وضعیت برای ما میتونه خنده دار باشه. از اینها استفاده میکنه، اما چون داره در دل یک موقعیت یا تراژیک یا یک موقعیت خیلی خطیر و پرهیجان اینها رو استفاده میکنه، خنده لحظه‌ایه، یعنی تمام میشه، به یاد ما هم میمونه، به خصوص القابی که به هم دیگه میدن که خیلی به نظرم جالبه تو همون داستان کرج، و به یادمون هم میمونه، اما حسی از خوشحالی هرگز ایجاد نمیکنه.
درسته، و پایانش هم مثلا پایان بسیار تاثیرگذاریه و حتی یه مقدار تلخ هم هست. پایان این داستان،
پایان این پنج تا داستان تلخ به نوعی. البته نمیتونم بگم هر پنج تا داستان لزوما در یک مثلا چیز خاصی قالب خاصن، همونطور گفتیم به لحاظ طول و حجم با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. داستان دو صفحه‌ای داریم و داستان خیلی بلندتری داریم، حتی داستان‌هایی داریم که بر مبنای خیلی دیالوگ فقط پیش میره، مثل همین داستان کرج، تا داستانی که بیشتر تصویرسازی و روایت هست، یعنی روایتگری داره کار اصلی رو انجام میده، مثل همون داستان نهنگ که آخرین داستان کتابه. ولی به رغم اینها، یعنی به رغم تفاوت‌هایی که حالا از نظر شاید شکل بیرونی داستان‌ها وجود داره، در اون نقاطی که با هم مشترک هستن، یکیش دقیقاً پایان‌هاییه که حتی اگر پایان‌های به نوعی بگیم بازی باشن بعضیاشون، و بعضیاشون پایان‌های کاملا بسته، اما هر دو حالتشون اون حس وهم، حس به نوعی ترس یا سرخوردگی و ابهامی رو ایجاد میکنن، که اتفاقا به نظرم این ابهام یه نقطه قوت برای داستان کوتاه، به شرط اینکه درست انجام بشه. ما خیلی وقتا داستان کوتاه چرا موفق نمیدونیم؟ به خاطر اینکه ابهام ایجاد میکنن، که شما احساس میکنید ابهام از ندانستنهای خود مؤلف، یعنی خود نویسنده نمیدونه خواهد چیکار بکنن. بنابراین داستان میشه که ابهامی داره که ما یه توضیح برای اتفاقات نداریم، مثلا انگیزه ها چیه، موتیوشون چیه و چی و چی. اما در داستان هایی که به نظر من ساختار موفق تری دارن، با پایان داستان اون ابهام برای شما باقی میمونه، علامت سوال باقی میمونه، اما در این حال شما یک داستان کوتاه استاندارد و درست هم خوندید.
درسته، یعنی سوالی که حالا چرا اینجوری شد و در واقع نداریم. بریم یه بخشی از داستان کوتاه کرج حمله میکند از مجموعه کرج حمله میکند رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه درباره این مجموعه بیشتر صحبت میکنیم.
در میانه یک کوچه باریک ایستاده بود و سیگار میکشید. کام اول، زمین میلرزید. کرج، کرج. کام دوم، خشابی که پیدا کرده بود را در اسلحه جا زد. صدای هیاهو هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. صدای ارتش پاکسازی بود. فاتحه تهران سیلوانیا خوانده شده بود. کام سوم، چیز خنکی بر پیشانیش نشست. گلنگدن را کشید، زمین می لرزید، دیوارها آشکارا چپ و راست می شدن. کام چهارم، برف گرفته بود، دستش را بالا گرفت. کام پنجم، دانه های سپید برف بر کف دستانش می نشستند. کام ششم، لشکر سربازان را سر کوچه دید. نگاهی به در خانه سرهنگ کرد، زری جایش امن بود. سیگارش را انداخت، زمین می لرزید. کرج، کرج. فیلتر سیگار را زیر پایش له کرد. اسلحه بر دوشش بود. عده‌ای از سربازان لشکر کرجی متوجه او در میانه کوچه شده بودند. دستانش را از هم گشود، چشمانش را بست. دانه‌های برف در نور چراغ نفتی می‌رقصیدند. کرجی‌ها به سمتش حمله ور شدند. درون کوچه پر شد از سرباز کرجی. اسلحه را در آخرین لحظه بالا آورد. نفهمید چند تا تیر شلیک کرد، نفهمید کی همه جا تاریک شد، اما فهمید چه چیزی در درونش عوض شده است.
بخشی از داستان کوتاه کرج حمله می کند رو شنیدیم از مجموعه داستان کرج حمله می کند نوشته متین ایزدی. خانم مقانلو، یه ویژگی دیگه این مجموعه دیالوگ محور بودن داستان هاست که حالا دربارش یه مقدار صحبت هم کردیم، مثلا داستان همون کشیده شدن پای از ما بهتران به کار کاتب کتب کودک در کیش به طور کلی دیالوگ هست، یا داستان کرج حمله می کند هم سه شخصیت داریم، کمال همنشین، سرهنگ و زری که حالا بعد سرباز کرجی هم اضافه میشه، ماجرا با گفتگوی این شخصیت ها پیش میره. این ساختار دیالوگ محور رو ما در نمایشنامه ها میبینیم به طور کلی که با دیالوگ پیش میرن. تفاوت این داستان ها الان با نمایشنامه چیه؟ در واقع قرار بوده نمایشنامه ای باشه که اشتباهی اومده در قالب داستان؟
ببینید اتفاقا من خودم هم وقتی که برای اولین بار داستان کرج حمله میکند رو اون تک داستان رو خوندم احساس کردم که این چقدر آمادگی و پتانسیل داره که همین الان روی صحنه تئاتر اجرا بشه. یعنی
بله،
کاملا این وجه نمایشی که شما میگین در قالب دیالوگ محور بودن این داستان مشخص. اما به نظر من یک تفاوت خیلی عمده‌ای داره، اونم اینه که این داستان‌های کوتاه به پیرنگ داستانی خودشون خیلی وفادارن و اون دیالوگ ها دقیقا داره در خدمت و در قالب اون پیرنگ اصلی روایتی میاد که به نظر این هدف نمیشن. در واقع اینو میخوام بگم، خودشون نمیکنه، جدا نمیکنه، خودش رو بولد نمیکنه. خیلی وقتا در آثار مخصوص نمایش میشه که برای صحنه تئاتر نوشته میشن، من دیالوگ هایی رو میبینم که مثلا خیلی زیبا هستن، قابل اصلا به قول بچه ها کد کردنن، به شکل مثلا جملات مانیفستی هستن، میتونن از متن جدا بشن، اما آنچنان در هم تنیده تارو پود متن نباشن.
درسته.
خواهم بگم در متن‌های نمایشی خیلی پیش میاد که ما دیالوگ هایی ببینیم که فقط انگار دارن گفته میشن و مثلا ما یک حرافی میبینیم، یک پرگویی میبینیم و داستان انگار مثلا دو نفر همطور حرف میزنن، حرف میزنن، حرف میزنن، ولی قصه رو آنچنان جلو نمیبره یا مراحل دیگه باز نمیکنه، افشا نمیکنه اطلاعات رو. اما در یک داستان درست شما اون دیالوگ ها رو نمیتونید از قالب اصل داستان و اون روایت جدا بکنید. شاید اصلا طوری نباشن که قابل این باشن که مثلا بیاد کد کنید، جدا کنید.
بله.
آن مثلا زیبایی یا وجاهت خاصی نداشته باشن که مثل یک جمله تئاتری. نه، ولی اصلا کارکردشون همین نیست. به خاطر اینکه قرار همه چیشون در خدمت به عنوان یک عنصر در کنار عنصر دیگه در خدمت جلو بردن اون روایت هوشمندانه باشن. در همین من فکر میکنم با زرین حال که ما اینجا محورهای خیلی مشخصی از دیالوگ نویسی میبینیم که اصلا لحن خیلی خاصی داره، به لحن اینکه هم اشاره بکنیم که بسیار
بله.
درست رعایت شده.
بله.
لحن کاراکترها، لحن خود راوی،
حالا
چه جایی که راوی چه کاراکترها، بسیار مشخص و جداست. در این حال این دیالوگ ها خیلی کار کرده نمایشگونه نداره.
درسته. حالا یه سوال پایانی، این که داستان‌ها رو صحبت کردیم که بین ژانرهای مختلف حرکت می‌کنن، برای خود من جذابیت این مجموعه یکی از جذابیت‌هاش این بود که به مخاطبش اجازه ماجراجویی میده. به نظر شما با چه مخاطبی بیشتر ارتباط برقرار می‌کنه؟ حالا با توجه به اینکه آقای ایزدی قبلاً یه رمان منتشر کرده بودن، بعد ما الان داریم داستان کوتاهشون رو می‌خونیم، شاید یه مسیر برعکسی باشه.
بله بله، همونطور که گفتید معمولا نویسنده ها از مجموع داستان و داستان کوتاه شروع میکنن به رمان بزنن. ایشون خب اینطوری که حالا گفتن نوشتن این داستان های کوتاه به هر حال چندین سال طول کشیده، همیشه همراهشون بوده. یعنی اینطوری نبوده که به لحاظ زمانی حالا بگیم که حتما اول اینا بودن یا برعکس حتما اول رمان بوده. فکر میکنم که همه رو در کنار هم پیش میبردن. حالا رمان به هر حال زودتر منتشر شده، میدونید که بازار کتاب ایران یه جوریه که قاعدتا انتشار و چاپ یک رمان شاید هم برای نشر مهمتر هست هم برای خود نویسنده.
بله.
اما شما برای اینکه بتونید خودت رو به نظر من در جامعه در واقع مخاطبان حرفه‌ای و منتقدان حرفه‌ای تثبیت بکنید، من فکر می‌کنم همیشه باید مجموع داستان موفق داشته باشید. یعنی حداقل سلیقه شخصی من اینه که اگر کسی فقط رمان نوشته باشه و مجموع داستان نداشته باشه، مجموع داستان خوب، خیلی نمیتونم بگم که کار ادبیش رو به تمامی انجام بده.
در واقع تکنیک رو شما در داستان کوتاه میبینید، تکنیک داستان نویسی رو؟
بله بله، و من فکر میکنم که ما اینجا در واقع با نویسنده رو بهمون هستیم که همونطور که شما گفتین ممکنه به خاطر ریشه های حالا حضورشون در جهان گیم و کارهایی که در بازی‌نامه نوشتن بله. انجام دادن پیشاپیش، مثلا فکر کنیم که مخاطبانشون هم شاید از نظر مثلا سنی یکم سن پایین‌تر باشن یا صرفاً اون مخاطبان ژانری باشن که آثار مربوط به مرتبط با گیم رو دنبال می‌کنن. اما اتفاقاً این کتاب نشون داد که مخاطبان متفاوت‌تری از اون جامعه دیگه‌ای که صرفاً مجموعه داستان‌های خوبو می‌خونن و خیلی کاری حالا به مثلا فضاهای مدیوم های دیگه و رسانه های دیگه ندارن، مخاطب این کتاب شدن و منتقدان هم پسندیدنش.
بسیار خب، من امیدوارم که کسانی هم که این مجموعه داستان رو میخونن لذت ببرن، داستان های جذابیه. خیلی متشکرم خانم مقانلو از همراهیتون.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم برای ترتیب دادن این گفتگوی خوب و مرسی از زحماتتون.
لطف دارید، متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خوب و خوش باشید.
درباره مجموعه داستان کرج حمله می کند نوشته متین ایزدی صحبت کردم با سرکار خانم شیوا مقانلو، نویسنده، مترجم و مدرس. اگر به داستانی علاقه دارید که شما رو شگفت زده کنه و با تصویرها و ماجراها شما رو از زندگی روزمره بیرون بکشه، فکر می کنم از خوندن کرج حمله می کند لذت ببرید. هفته آینده در بوتیقا درباره رمان ایشان نوشته احمد ابوالفتحی صحبت می کنیم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فراخوان 12مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
در صورتی که نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ به ویژه برنامه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 162. و اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای.